بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با عرض سلام و ادب محضر یکایک دوستان و تبریک این حماسه بزرگ 22 بهمن که با حضور اعجازگونه ملت همراه بود محضر همه دوستان عزیز و حقیقتا جای شکر الهی داره این جمعیت علی‌رغم همه این مشکلات و علی‌رغم همه برنامه‌ریزی‌های دشمنان و بمباردمان اطلاعات و اطلاعات دروغین علیه ملت ایران اینگونه با بصیرت و روشنبینی وارد صحنه میشند و کوچک و بزرگ در اقصا نقاط کشور 44 سالگی پیروزی انقلاب را جشن میگیرند. اینها بی سابقه است در دنیا، اینها از افتخارات نظام ولایت، اینها از افتخارات حکومت شیعی است، نظام امت و امامت در دنیا سابقه نداره این گونه نسل اندر نسل اون ارزش های انقلاب منتقل بشه به دیگران و به جامعه و این گونه پای کار بیان. واقعا شکرگزاری داره، شبان روز باید شکر خدا را کرد بابت این بصیرت، این روشنبینی و این هدایت دلهای مردمان و کوچک و بزرگ مردم در اقصا نقاط کشور به سوی نظام ولایت و نائب المهدی حضرت مقام معظم رهبری حفظه الله. امیدوارم که ما هم قدردان باشیم و در این جهاد تبیین کوشا باشیم و وظیفه خودمون رو به درستی عمل کنیم و انشاءالله شاهد باشیم اون آرمان انقلاب و اون آرمانی که امام فرمود که ما تا برافراشتن پرچم لا اله الا الله بر قلل رفیع دنیا مبارزه را ادامه میدیم، دست بر نمیداریم، شاهد روزی باشیم که بر همه مراکز علمی و مراکز جهانی پرچم لا اله الا الله برافراشته بشه و نظام توحیدی به معنای حقیقی کلمه محقق بشه و انشاءالله شاهد باشیم که انقلاب ما متصل به انقلاب جهانی حضرت مهدی روحی له الفدا باشه. خب بحث ما به در تمسک به اطلاق بود که آیا برای موضوعات نوپدید می توانیم به اطلاق تمسک کنیم یا نه. عرض کردیم در دو مقام تمسک به اطلاق لفظی مقام اول بود که گفته شد در تمسک به اطلاق لفظی ادله آیات و روایات نسبت به موضوعات نوپدید اشکالاتی شده. این اشکالات یکی یکی مطرح میشه و پاسخ داده میشه. اشکال اول این بود که گفتن قصور اللفظ ان شمول المصداق الجدید، الفاظ ناتوانتر از اونن که شامل مصداقهای نوپدید بشن. اشکال مطرح شد، جواب این هم دو جواب بود، داده شد تطبیق نکردیم و وعده دادیم دیگه توضیح نمیدیم، فقط تطبیق میکنیم، این یک صفحه را تطبیق کنیم تا به اشکال دوم برسیم. الجواب عن المناقشه صفحه 154. الجواب الاول ان الواضع قد يتصور جميع المصادق من القديمه والحديثه ولو اجمالا فيزع اللفظ للجامع. پاسخ اینه که واضع لغت، واضع لفظ تصور میکنه، در ذهن میگیره و در ذهن میاره همه مصادیق را، هم از مصادیق قدیم و مصادیق نوپدید، ولو به نحو اجمال و نه به نحو تفصیلی همه مصادیق را در نظر میگیره، سپس وضع میکنه لفظ را برای اون جامع، اون معنایی که جامع اشکال قدیم و جدید و امثال اینها مصادیق قدیم و جدید بشه. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگه، لا ملازمت بین حداثت الموضوع یا حداثت الموضوع، بین حداثت الموضوع ملازمه ای نیست بین جدید بودن موضوع و بین عدم تصوری من ناحیت الواضع و بین اینکه تصور نشده باشه اون موضوع از ناحیه واضع. یعنی نمیتونی بگی چون که موضوع جدیده پس واضع اون رو تصور نکرده. نه فقط یکون الموضوع جدیدن، گاهی موضوع جدیده، نوپدیده. و معزاله کان متصورن اندلواز القدیم، و با وجود این تصور شده نزد واضح، واضح پیشین، واضح از قدیم، یا اندلوازه قدیمن، از قدیم در گذشته واضح اون رو تصور کرده. ولو اجمالن نعم حاضر جواب لا یدفع الاشکال کلیان، بله قبول دارم این پاسخ اشکال رو از اساس دفع نمی کنه، ولی بالاخره پاسخیه. اما اشکال دوم، نقد دوم رو ببینید. الجواب الثانی ان هذا الاشکال، اشکال مبنایی ما و نقد مبنایی ما به این اشکال اول اینه، ان هذا الاشکال مبتن على ان يكون الوضع للمعنى الجامع للمصادیق من قبیل الجمع في اللحاظ. این اشکال، اشکال دوم، اشکال اولی که شده مبتنی است بر اینکه وضع، اینکه باشد وضع، یعنی وضع لفظ، للمعنى الجامع، وضع لفظ برای اون معنای جامع باشد، ان یکون الوضع للمعنى الجامع چی باشه، للمصادیق من قبیل، برای مصادیق، وضع برای، ببخشید واضح‌تر ترجمه کنم، این اشکال مبتنی است بر این که ان یکون الوضع للمعنى الجامع للمصادیق من قبیل الجمع فی اللحاظ، این که باشد وضع برای معنایی که جامع مصادیق باشد، للمصادیق متعلق به جامع، باشد وضع لفظ برای معنای جامع مصادیق، باشد خبر یکون چیه؟ ان یکون الوضع من قبیل الجمع فی اللحاظ، از سنخ جمع در لحاظ باشه، یعنی همه اونا را لحاظ و در اعتبار و در لحاظ و از حیث در نظر گرفتن همه رو جمع کرده باشه و همه مصادیق و یه جا لفظ رو برای اونا وضع کرده باشه. به حیث خرج مالم یلحظه من المصادیق ان حد اللفظ، به گونه ای که خارج میشه آن معنایی یا آن مصداقی که لحاظش نکرده باشه. مالم یلحظه الواضح، یلحظ الواضح، هو ضمیر به ما برمیگرده، من بیان ما، من المصادیق، خرج ما لم یلحظه من المصادیق، ان متعلق به خرج، ان حد الوضع، از دایره وضع خارج باشه، اونی که اون مصداقی که لحاظش نکرده باشه اون وضع شامل اون نشه. ما ان صحیح، این اشکال مبتنی بر این مبنا بود، و حال آنکه ما ان صحیح هست، صحیح اینه، مبنای درست اینه، کون الوضع لیس من قبیل جمع القیود او رفض القیود، وضع نیست از قبیل جمع همه قیود یا کنار زدن همه قیود، وضع اینگونه نیست، و انما هو من قبیل عدم لحاظ القیود، وضع عبارت است از قبیل، عبارت از سنخ عدم لحاظ قیوده، قیود را لحاظ نمی کنه، یعنی نه به شرط شیء، نه به شرط لا، بلکه لا به شرطه، وضع از قبیل عدم لحاظ قیوده. نظیر ما یقال، مثال میزنه، حالا بعد در مثالش ملاحظه میکنید، نظیر ما یقال فی تحلیل الاطلاق فی بحث المطلق و المقید، دقیقا وضعیت وضع مثل همونیه که در تحلیل اطلاق در بحث مطلق و مقید میگن، میگن اطلاق به چی میگیم؟ این دلیل مطلقه اطلاق داره، یعنی چی؟ یعنی قیدی درش لحاظ نشده، نه مطلق به عدم قید، یعنی مشروط به عدم قید، نه عدم لحاظ قید. ببینید ما سه لحاظ داریم دیگه، به شرط شی این مطلق نیست، به شرط لا این هم مطلق نیست، لا به شرط باشه مطلقه. الان هم میفرماید وضعم این نیست به شرط یه قیدی یا به شرط عدم قیدی، بلکه لا به شرط از قیوده، لا به شرط از قیود، به معنا، به این معنا که ان الواضع یلاحظ الطبیعه، واضع لفظ طبیعت و ذات و اون حقیقت معنا را در نظر میگیره، و یزع اللفظ لنفس طبیعه، و لفظ را وضع میکنه برای خود اون طبیعت. این طبیعت انسان را در نظر میگیره، واژه انسان را وضع میکنه، حالا سیاه‌پوست باشه، سفیدپوست باشه، زن باشه، مرد باشه، کوچک باشه، بزرگ باشه، ناقص الخلقه باشه یا تام الخلقه باشه، فرق نمیکنه. طبیعت رو در نظر میگیره، لفظ انسان رو برای اون وضع میکنه. حالا کتاب مثال دیگری میزنه، فإن در وضع کلمت سراج، سراج رو داخل گیومه بگذارید، واضح به هنگام وضع کلمه سراج یعنی چراغ، مثلا یلاحظ ذات ما له الاضاءه، ذات آن چیزی که دارای نور است در نظر میگیره، هر چیزی که دارای نوره، لا خصوصیات المصادیق، نه ویژگی های مصادیق چراغ را، من کونها، از این که اون به دهن با روغن باشه، او به نفط یا با نفت باشه، او قوان اخرى حدیثه یا با نیروهای دیگر جدید، نیروهای جدید دیگری مثل باتری باشه، با اینا کار نداره. و کذا لفظ المیته، لفظ میته، مردار یا میت، یا میت، یلاحظ و اند وضع ها ما عدمت الحیات، ملاحظه میکنه اون وضع اند وضع لفظ میته را، چیزی که حیات ندارد، ما عدمت الحیات، حیات را معدوم باشه، نداشته باشه. سبا اون اکان زاله، اهم از این که اون فقدان حیات و عدم حیات باشد، به زبهن، به سکینن، زب شده باشه، سرش بریده باشه با چاقو، زب یعنی سر بریدن با چاقو، او به قنابل ذریه، یا اون عدم حیات با مثلا بمب‌های اتمی باشه، او به آلت اخرى، به هر وسیله دیگری باشه، بالاخره به آلت اخرى لم تحدث بعدو، هنوز پدید نیامده، شکل نگرفته، با وسیله مثلا لیزری باشه اون حیاتش گرفته شده باشه، به هر وسیله باشه. اف یحتمل ان اللفظ ها لا یشمل ما تقتل به اصلت حدیثه، آیا احتمال میدی که لفظ میته، مردار، مرگ شامل نمیشه اونی که کشته بشه با اسلحه های جدید؟ نه، میگیم اینا مرده. حالا مرده به چی؟ با زلزله، با نمیدونم بمب اتم، با بمب های هیدروژنی، با بمب های لیزری، با بمب های برقی، با هر چیزی مرده. میته شاملش میشه، سراج هم شامل هر چیزه نور که نورده باشه میشه. خب لفظای دیگر هم همین گونه. این نقد اشکال اول بر تمسک به اطلاق لفظی در موضوعات نوپدید اشکال شده بود، این اشکال پذیرفته نشد. اما المناقشه تو ثانیه، اشکال دوم، اشکال دوم اینه که متکلم در صدد بیان نیست، با عنوان عدم و کون المتکلم به صدد البیان. این اشکال دوم بر چی دوستان؟ بر تمسک به اطلاق لفظی نسبت به موضوعات نوپدید، موضوعات و مصادیق جدید. مستشکل میگه نمیتوانیم به اطلاق ادله تمسک کنیم و حکم موضوعات نوپدید را بیان کنیم. موضوعات نوپدید را مشمول اون حکم دلیل مطلق بدونیم، نمیتونیم. اشکال چیه؟ پس تیتر گذاری کنید اشکال دوم، در صدد بیان نبودن متکلم، اینکه متکلم در صدد بیان نیست. این اشکال دوتا تقریب داره، دوتا با دو بیان توضیح داده میشه. تقریب اول، بیان اول اینه، میفرمایند با مراجعه به روایات، مستشکل میگه هر کسی دستی در روایات داشته باشه، رجوعی به روایات ائمه کنه، میتوان ذوق شارع را به دست آورد. ذوق شارع را میتونیم به دست بیاریم، طعم شارع را، سبک شارع را، شارع رویش چطور بوده، اینو میتونیم به دست بیاریم. و اون این که میتوانیم ذوق شارع را به دست آوریم که بنای عملی معصومان علیهم السلام این نبوده که احکام موضوعات ناشناخته و موضوعاتی که خارج از زندگی عادی مخاطبان آن عصر است را بیان کنند. معصومان این کارو نمی کردن. سخن از مسائلی که برای مردم ناشناخته بود نمی گفتن. مثلا هیچ حدیثی درباره فرض کنید سلول‌های بنیادی نداریم، هیچ حدیثی درباره برق، انرژی برق نداریم، انرژی خورشیدی نداریم، هیچ حدیثی درباره انرژی هسته‌ای نداریم، مثلا نداریم. این گونه شارع دعبش این نبوده، مسئله‌ای که برای مردم ناشناخته است. یا هیچ حدیثی درباره نماز در کره ماه نداریم، هیچ حدیثی درباره اینکه نماز در قطب چطوریه، قطب شمال و جنوب مثلا چگونه است، نداریم. حدیث در این موضوعات نداریم. چرا؟ چون خارج از زندگی معمولی مردم بوده این موضوعات. بنای عملی معصومان هم این نبوده احکام اینها را ذکر کنن. بنابراین با توجه به این ذوق شارع، بنابراین نمیتوان اطلاق ادله را شامل موضوعات نوپدید نیز دانست. نمیتونیم با تمسک به اطلاق ادله حکم موضوعات نوپدید را بیان کنیم، چون طبق آن مبنا، این مبنایی که الان گفتیم، اساساً شارع نسبت به چنین موضوعاتی در مقام بیان نبوده. مقدمات حکمت تام نیست، محقق نیست، در مقام بیان نبوده شارع نسبت به اینا. شواهدی بر این مدعا هم میتونیم اقامه کنیم، میتونیم نشون بدیم. این اصل اشکال، تقریب اول اشکال، حالا نقدهایی داره. اول اجازه بدید که من اشکال رو بخونیم و بعد انشاءالله نقدشون. المناقشة الثانية عدم كون المتكلم بصدد البيان. نقد دوم نسبت به تمسک به اطلاق لفظی برای موضوعات نوپدید اینه که عدم بودن متکلم یعنی شارع در صدد بیان. چطور؟ و هذه المناقشه يمكن ان يذكر لها تقریبان. برای این مناقشه و این نقد میتونیم دو تقریب، دو بیان ذکر کنیم. التقریب الاول ما يقال، تقریب اول چیزی است که گفته میشه، من بیان ما، من اننا عرفنا من الذوق المستكشف من الاخبار الواصله الینا. ما میشناسیم، شناختیم از ذوقی که کشف شده از نایه، از اخباری که به ما رسیده، از روایاتی که از معصومین به دست ما رسیده، ذوق شارع را کشف کردیم. که چی؟ انه لم یکن بناء الائمه علیهم السلام الا بیان احکام الموضوعات الغریبه المستنکره الخارجه عن الحیات الاعتیادیه لسامعین آنذاک. این که نبوده بنای عملی ائمه علیهم السلام بر بیان احکام موضوعات ناشناخته، غریب، بیگانه، المستنکره، ناشناخته، که خارجند از زندگی معمولی اعتیادی، یعنی معمولیه مخاطبان آن روز، خارجند از زندگی معمولی مخاطبان آن روز. ائمه نمیخواستن احکام اینا رو بیان کنن. مثالایی هم زدم، گفتم در روایات مثلا احکام کشاورزی با تراکتور نیومده، احکام مسافرت با ماشین نیومده. مثلا درباره اینکه انرژی خورشیدی مثلا چطور استفاده کنی، نمیدونم امثال اینا نیامده. هزاران موضوع جدید درباره استفاده از موبایل و تلویزیون و امثال اینا هیچ حدیثی نیامده. ائمه نمیخواستن موضوعات نوپدید رو بیان کنن، که خود این البته عرض عریضی داره، داستان مفصلی داره این بحث، که آیا پس مسئله جهانی بودن و جاودانه بودن دین اسلام چطور میشه، خب خیلی از موضوعات تغییر کرده و نوپدیده، دم به دم عوض میشن، مسئله جدیدی پدید میاد. خب ائمه نمیخواستن این رو بیان کنن، چطور ما میتونیم به احکام 1400 سال قبل تمسک کنیم برای الان؟ و این توضیحاتش داده شده، جای خودش هم نیاز به بحث جدید هم داره. کتاب اسلام و مقتضیات زمان شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه کتاب گویایی است در این زمینه. و علیه ادامه اشکاله، طبق این مبنایی که گفته شد، یشکل شمول الاطلاقات للمصادیق المستحدثه، اشکال میشه شمول اطلاقات، اطلاق الفاظ و ادله مر مصادیق نوپدید را. اشکال چطوری؟ با تفسیری به دعوا ان البناء المذکور، این بنای عملی که از ذوق شارع کشف کردیم، یک شف ان المتکلمه، کشف میکنه از این که متکلم یعنی معصوم یعنی شارع در خطابات شرعی لم یکن به صدد البیان به نسبت الى حکم تلک المصادیق، نبوده است در صدد بیان نسبت به حکم این مصادیق نوپدید. و الا اگر در مقام بیان بود، لتعرض الاحکامها، ها متعرض احکامشون میشد. ولوصل الینا فیما به ایدینا من الاخبار، و هر آینه احکام اونها میرسید به ما در چیزایی که دست ماست از اخبار، در میان این روایاتی که در اختیار داریم میرسید به دست ما، میرسید به هر حال. و من المعلوم ان کون المتکلم فی مقام البیان شرط فی انعقاد الاطلاق، و روشنه که اینکه متکلم در مقام بیان باشه، در مقام بیان بودن متکلم شرط انعقاد اطلاقه. اینا میخواد بگه با این اشکال اصلا اطلاق منعقد نمیشه، ظهور اطلاقی منعقد نمیشه، نه اینکه منعقد بشه و بعد بگیم حجت نیست نسبت بینا، نه اصلا نسبت بینا منعقد نمیشه. بعد نمونه ای ذکر میکنه، و مما یؤکد ذلک، از اموری که تأکید میکنه همین حرف را، همین اشکال را، یا شاهد این اشکال اینه، خلو الادله من الآیات والاخبار، خالی بودن ادله، ادله قرآنی و روایی، از بیان مبدأ وقت صلات صبح، آغاز وقت نماز صبح و صوم و روزه در کجا، فی امکنت لا یتحقق فیها الفجر فی بعض اللیالی، در مکانهای جغرافیایی که محقق نمیشه در اون مکانها فجر در بعضی از شبها و ایام سال. چرا؟ چون طول شبشون مثلا یک ساعته، کلن از غروب تا طلوع آفتاب یک ساعته، غروب آفتاب تا طلوع، یعنی لبقاء ضوء شمس، اون نور شمس، شعاع خورشید باقی بعد غروب ها فی الافق الی طلوع ها، مثلا میبینیم این رو، من جانب المشرق، بعد غروب ها فی الافق الی طلوع ها من جانب المشرق. ما عدم احتمال، ممکنه کسی بگه خب اونجا دیگه تکلیف نماز و روزه نیست، نه ما عدم احتمال اینم نمیدیم، ما عدم احتمال سقوط تکلیف به هما یعنی به صلات صبح و صوم، از مقیمین فیها بالمره، از کسانی که ساکنن در اون اماکن بالکل بگیم اصلا دیگه نماز و روزه برای اونا واجب نیست، نه اینم میدونیم. و عدم وجوب الجلا ان تلک الامکن ولو بالنسبه الی المسترین الی الاقامه فیها، و این رو هم میدونیم که واجب نیست کوچ کردن از اون امکنه، بگیم به ساکنین اونجا بگیم واجبه در اونجا نمونید، ممکنه کسی بگه نه آقا زمین قطعی نیست نباید اونجا بمونن اصلا. خب حداقل نسبت به کسانی که مضطرن در اقامه و سکونت در اونجا، اصلا دارن مطالعه میکنن، رفتن 6 ماه فرصت مطالعاتی در اون زمین، خب چیکار کنن اونجا؟ نماز بخونن، روزه بگیرن نگیرن؟ خب ببین در روایات این موضوعات مطرح نشده، این موضوع مطرح نشده، در مقام بیان نسبت به اینا نبودن، نمیتونی از اطلاق ادله استفاده کنی اینجا، شامل این نیست. خلو الادله من الآیات و الاخبار، از این چون که مبتلابه مردم نبود و شارع در مقام بیان موضوعاتی که مبتلابه مردم نبود و در زندگی روزمره مردم تأثیری نداشت اجتناب داشت. این تقریب اول اشکال دوم، تقریب و بیان اول اشکال دوم. حالا نقد این تقریب، بنویسید نقد، نقد این مبنا نشان می‌دهد که شارع مقدس نمیخواسته است احکام موضوعات ناشناخته را، موضوعات ناشناخته برای مردمان آن عصر را، احکام موضوعات ناشناخته برای مردمان آن عصر را بیان کند. بله، شاره نمیخواسته احکام نماز و روزه در قطب را بیان کنه، در کشورهای اسکاندیناوی بیان کنه، نمیخواسته اینو بیان کنه. خیلی خوب، اما با تکیه بر این مبنا نمیتوان گفت اطلاق ادله‌ای که مقدمات حکمت در آنها تام است شامل موضوعات منوپدید هم نمیشود. این مبنا ربطی به منحنفی نداره. بحث ما اینه که آیا اطلاق ادله شامل موضوعات نوپدید میشه یا نمیشه. شما در تقریب اول اشکال مبنایی گفتید که شارع در صدد بیان احکام موضوعات نوپدید نبوده. موضوعات ناشناخته برای مردم مثل نماز در قطب و اینا را نمیخواسته برای مردم بگه. حکم انرژی برق و انرژی های نوپدید را نمیخواسته برای مردم بگه. خیلی خوب، ربطی ما نهنفی نداره. با تکیه بر این مبنا نمیتوان گفت اطلاق ادله‌ای که مقدمات حکمت در اونا تامه شامل موضوعات نوپدید هم نمیشه. این حرف را که نمیتونی بزنی. انقلت بر اساس حساب احتمالات نمیتوان گفت حکم همه موضوعات نوپدید همان حکمیه که در اطلاقات و عمومات آمده. بیم آم هزاران و بلکه میلیون ها موضوع نوپدید داریم، بیم حکم همه اینا همونیه که در اطلاق اومده. اوفو بالعقود با این اطلاقش احکام همه انواع عقدی که در دوران جدید پدید میاد همه رو داره بیان میکنه. بر اساس حساب احتمالات همچین حرفی نمیتونیم بزنیم به این سادگی. بر اساس حساب احتمالات نمیتوانیم این احتمال رو نفی کنیم، بگیم ممکنه حکم موضوعات نوپدید متفاوت باشه و اون حکمی که در اطلاقات عمومات آمده نباشه. این احتمال نمیتونیم نفی کنیم. این قلت، این بگی قلتو اولا چرا نمیتوان ثانیاً ممکن است که صدق عناوینی که در عمومات و اطلاقات اومده مثل صدق عنوان عقد بر عقد بیمه که قبلا مثال میزدیم، مثل صدق عنوان عقد بر عقد بیمه در ترتب حکمی که در آنها آمده است، یعنی وجوب وفا اوفو بالعقود، دخیل باشه. همین که این عنوان بر اون صدق میکنه هم حکم داشته باشه. حکم تابع عنوان دیگه. اوفو بالعقود، عقود المؤمنون عند شروطهم عند عقودهم. صدق همون عنوان که در اطلاق عموم اومده دخیله در ترتب حکمی که در اونها اومده، یعنی وجوب وفا. البته در خصوص موضوعاتی که مندرج تحت عناوین موجود در خطابات شرعی نیستند، در خصوص موضوعاتی که مندرج تحت عناوین موجود در خطابات شرعی نیستند، مثل آغاز وقت نماز صبح در جایی که فجر نداره، این مثالی که زدن، در این موضوعات میتوان گفت که شارع در مقام بیان حکم این موضوعات نبوده. اینو اینجا میتونیم بگیم. چرا؟ زیرا چون این اموری از موضوعات نامأنوس و غیر مبتلا به برای مخاطبان شارع بوده. در خصوص اینا میتونیم بگیم، همه جا نمیشه گفت. این جواب از تقریب اول. بخونم این بخش رو که انشالله اگه به تقریب دومم برسیم خیلی خوبه. الجواب عن تقریب الاول، ان قایت ما یعرف من از یا ما یعرف من از ذوق المستکشف من الاخبار، نهایت چیزی که شناخته میشه از اون ذوق شارع که کشف میشد از اخبار و احادیثی که از او به دست ما رسیده چیه؟ ان بناء الشارع لم يكن على بیان احکام الموضوعات المستحدثه الغریبه بالخصوص لکونها امورا مستغربه عند العرف، اینه که بنای شارع نبوده بر بیان احکام موضوعات جدید و ناآشنا، اونی که خصوصا ناآشنا هستن، موضوعات جدید ناآشنا و ناشناخته بر مردم. چرا؟ لکونها، زیرا این موضوعات، موضوعات جدید و ناآشنا، امورا مستغربه، یه امور بیگانه با ذهنن، ناشناختن برای مردم، اندل عرف، نزد مردم. نهایت اینه، شارع نمیخواسته حکم موضوعات نوپدید را بگه. شارع بناش بر این نبوده که حکم موضوعات ناشناخته برای مردم را بگه، حکم استفاده از انرژی هسته‌ای را بگه. خب مردم چی میدونستن انرژی هسته‌ای چی چیه؟ حکم استفاده از موبایل رو بگه، مردم چه اطلاعی داشتن؟ شارع نمیخواسته این رو بیان کنه، بناش این نبوده. ولی و هازا لا یمنع عن الاخذ بالموضوعات بالاطلاقات فیما اذا تمت مقدمات الحکمه ولو کان احراز ذلک بملاحظه نیاز شریعه. ادامه داره و این من نمیکنه از اخذ به اطلاقات مانن و فی بس. اینه، میتونیم تمسک کنیم به اطلاقات، بگیم این مبنا من نمیکنه از تمسک به اطلاقات در جایی که تمت مقدمات الحکمه، همه مقدمات سگانه حکمت تامن، ولو کان احراز و ذلک، ولو باشه احراز اون مقدمات حکمت، به این ملاحظه، به این اعتبار که ان هذه شریعته، شریعت اسلامی، شریعتون جاودانه خالده، یک دین جاودانه است. فانه یوجب ظهور حال المتکلم فی بیان حکم جمیع الموضوعات حتی المستحدثه المستغربه. فانه این ملاحظه و این حیثیت که دین اسلام دین جاودانه است، دین خاتمه، موجب میشه ظهور حال شارع و متکلم را در بیان حکم جمیع موضوعات، همه موضوعات، حتی موضوعات نوپدید و ناشناخته، ولو به نوع اطلاق و اجمال حکمشون رو بیان کرده. لا یقال، یعنی نگو، این اشکالو نکن که لا یحتمل به حسب قاعده حساب الاحتمالات، احتمال داده نمی شود به حسب قاعده حساب احتمالات، ان جمیع الموضوعات الحدیثه یکون حکمها، که همه موضوعات نوپدید می باشد حکمشون بر وفق ما ورد فی العمومات و الاطلاقات، بر طبق اونی که وارد شده در عمومات و اطلاقات. نه، این نگو، احتمال لا یحتمل، احتمال داده نمیشه که به حسب قاعده احتمالات و حساب احتمالات، این احتمال رو نمیدیم که همه موضوعات نوپدید حکمشون حکمیه که در عمومات و اطلاقات اومده، احتمال اینو نمیدیم، بلکه احتمال خلافش رو میدیم. فانه یقال، این اشکالو نکن که اینطوری میگیم، مضافا الی عدم بعد ذلک فی نفسه، یعنی اولا چرا نمیتونیم، چرا این احتمال رو نمیدیم، چه اشکالی داره این احتمال؟ این اولا عدم بعد ذلک، یعنی این احتمال فی نفسه. ثانیا ان من الممکن ان یکون صدق ما ورد فی العمومات و الاطلاقات من العناوین، این که باشد صدق آنی که وارد شده در اطلاقات و عمومات، چی وارد شده؟ من بیان ما، من العناوین، صدق اون عنوان، عنوان عقد مثلا، دخیلا فی ترتب الحکم الوارد فیها، دخیل باشه در ترتب حکمی که وارد شده فیها، یعنی در عمومات و اطلاقات. فیکون صدق عنوان العقد، پس می باشه صدق عنوان عقد، اول عقد العقلائی یا عقد عقلائی، علا عقد تأمین، بر عقد بیمه، صدق عنوان عقد بر عقد بیمه مثلا، دخیلن فی ترتب حکم، دخالت داره در ترتب حکم عقد، که چی باشه؟ و هوه، یعنی اون حکم وجوب الوفا، دخیل باشه در این. فیرتفع به ذالک استبعاد مطابقت حکم جمیع تلک الموضوعات لما ورد فی الاطلاقات و العمومات، پس مرتفع میشه به سبب این که صدق عنوان دخیل در ترتب حکم، بعید شمردن مطابقت حکم همه اون موضوعات نوپدید، مطابقت با چی داشته باشه؟ لما ورد فی الاطلاقات و العمومات، به اون حکمی که وارد شده در اطلاقات و عمومات. لما متعلق به مطابقت، نعم بله، به نسبت الى بعض الموضوعات التي لا تندرج تحت العناوین الوارده فی الخطابات الشرعیه، نسبت بعضی از موضوعاتی که مندرج نیست تحت عناوینی که وارد در خطابات شرعی، مثل مبدع وقت فریضه صبح و صوم فی مالا یکون و فی فجر من الامکنه، مثل آغاز وقت نماز صبح و آغاز روزه در جایی که فجر در اون نیست، در اون مکانهایی که فجر نیست، مثل قطب در بعضی از ایام صبح. یمکن ان یقال، بله نعم، به نسبت این بعضی از موضوعات یمکن ان یقال، میتونیم بگیم که به ان الشارع لم یکن به صدد بیان حکم اینها، ولو لاجل انها امور غیر مأنوست للسامعین آنذاک، ولو به این خاطر که این موارد امور غیر مأنوس و ناشناخته بوده برای مخاطبین اون روز، ولم تکن موردن لابتلاعهم، و مورد ابتلاعشون نبوده، الا ان ذالک علا تقدیر تمامیتی، الا اینکه این حرف بر فرض تمامیتش، این حرفی که از نعم گفتیم، این استدراکی کردیم از نعم به بعد، بر فرض درستیش، لا یضر رو به ما هو موضع البحث، ضرر نمیرسونه به اونی که موضع بحث ماست، محل بحث ماست، که چیه؟ من الموضوعات الاخرى، موضوعات دیگری که التي تندرج في العناوين الوارده في المطلقات، که مندرج است در عناوینی که وارد در مطلقات، ولذا نپس و ان شمولها و عدمها، به همین دلیل ما بحث میکنیم از شمول اون اطلاقات و عمومات نسبت به این موضوعات و عدم شمولش. بله ضرر نمیرسونه، ولذا نپس، و همین دلیل ما بحث میکنیم از شمولش. این تقریب اول اشکال دوم. به نظر دیگه نرسیم تقریب دوم رو، ولی تقریب دوم ساده بود و میتونستیم، ولی حداقل 10 دقیقه یه رو بیشتر وقت میخواد. انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.